الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم در پرتو بحث ورود ما میتونیم مسئله تزاحم و مرجحات باب تزاحم رو مورد مطالعه قرار بدیم و در واقع از این منظر بحث تزاحم رو با یک رویکرد تازه‌ای مورد بحث قرار بدیم. برای این کار در دو مقام بحث خواهیم کرد، یکی در این جهت که آیا تزاحم از باب تعارض حقیقی خارج هست یا نه، که این مطلب همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم مشروط به تحقق دو شرط هست که حالا دوباره به اونها خواهیم پرداخت. بحث دیگری که خواهیم کرد بعد از این مطلب این است که در باب تزاحم مرجحات چیست؟ چه عاملی باعث می شود که از دو حکم متزاحم یکی بر دیگری تقدم پیدا کند؟ همونطوری که قبلا باز گفتیم تزاحمی که در اینجا مورد نظر هست تزاحم امتثالی است، مواردی است که مکلف نمیتواند بین دو تکلیف جمع بکنه در مقام عمل. و قبلا اشاره کردیم برای اینکه تزاحم به این معنا خارج باشه از تعارض حقیقی دو شرط لازمه. شرط اول این که ما ترتب رو بپذیریم که در جایی که شخص ترک کرد اهم رو، امر به مهم متوجه او میشه و او میتواند مهم رو انجام بده. شرط دوم این که بپذیریم تمام خطابات شرعی یک قید لبی داره و اون قید لبی این است که مادامی این خطاب شخص رو در بر میگیره که شخص مشغول ضدی که واجب باشه نشده باشه، یعنی اگر اشتغال به ضد واجب پیدا کرد، ضدی که خود اون ضد واجبه اشتغال به اون پیدا کرد، در این صورت دیگه این تکلیف اونجا قابل، اون دلیل اونجا قابل تمسک نیست. یعنی مثلا در مورد وجوب صلات نسبت به کسی که مشغول ازاله نجاست است از مسجد قابل تمسک نیست. اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل یک قید لبی داره، کسانی رو در بر میگیره که مشغول مثلا ازاله نجاست نباشن. قبلا اشاره کردیم اگر این دو شرط تحقق پیدا بکنه، یعنی ما ترتب رو بپذیریم و بپذیریم چنین قید لبی وجود داره، موارد تزاحم از تعارض حقیقی خارج خواهد شد، چون در واقع تنافی بین دوتا جعل نیست. یعنی وجوب صلات با وجوب ازاله نجاست از مسجد بین این دو جعل منافاتی وجود نداره. هرچند مکلف در مقام عمل نمیتواند بین اونها جمع کنه، همزمان نمیتونه هم نمازش رو بخونه و هم مسجد رو از نجاست پاک کنه، اما دو تا جعلی است که خود اون دو جعل با هم تنافی ندارن. امر به اهم هست در درجه اول و اگر شخص اتیان کنه و اتیان به اهم نکنه امر نسبت به مهم بنابر ترتب. و اونجایی که مشغول ضد واجب هست دیگه تکلیف شامل این طرف نمیشه، تنافی بین دو جعل نیست. بله اگر هر یک از این دو شرط رو ما نپذیریم تعارض حقیقی خواهد بود. اگر ما ترتب رو نپذیریم در این صورت ولو بپذیریم که اینها یک مخصص لبی دارند که شرط دوم باشه، که وقتی شخص مشغول می شود به ضد واجب دیگه تکلیف متوجه او نمیشه، اما اونجایی که مشغول به هیچ کدام نیست، نه اهم رو انجام میده و نه مهم رو، هر دو تکلیف متوجه اوست و چون ما قائل به ترتب نیستیم این دو تا جعل با هم تنافی خواهند داشت، جعل وجوب نسبت به ازاله نجاسه و جعل وجوب نسبت به صلات، در فرضی که شخص نه نماز میخونه و نه مسجد رو تطهیر میکنه. چون اینجا ما ولو بپذیریم که تکلیف به صلات مشروط است به عدم اشتغال به ازاله نجاست، چون این مشغول ازاله نجاست نیست، تکلیف به صلات متوجه اوست. و از اون طرف تکلیف به ازاله نجاست هم به عین همین استدلال متوجه اوست و این دو تکلیف با هم نمیتونه او رو در بر بگیره. بله کل فرض اینه، حالا توضیح میدیم، ولی فرض اینه. بله شرط دوم این استش که همه تکالیف شرعی یک قید لبی دارن با قطع نظر از اینکه اهمه یا مهم. بله البته توضیح میدیم که حالا اون قید لبی چیست؟ عدم اشتغال به ضدی که اهم از این یا مساوی با این باشه. اینو توضیح میدیم که چطور اون قید یک طرف رو مقید میکنه، یعنی اهم مقید میشه نیست به مهم، ولی مهم مقید به اهمش.
یه موقع اول مهم ها رو باید سر کنید بنابرای ترتب، یا پروش اگر مهم باشه یه بگه ترتب باید بگه بعد در رضا باید اکثر مهم ها رو رها کنید تا اهم انجام باشه.
بله مرحوم ناینی که خودش اصلا کسیست که به عنوان مبتکر بحث ترتب مطرح میشه، مخالف که نیست. اگر کسی عکس این رو بپذیره، یعنی ترتب رو بپذیره تکلیف به مهم در صورتی که اسیان بشود نسبت به اهم فعلیت داره، اما شرط دوم رو نپذیره که تکالیف شرعی چنین قید لبی دارن، در این صورت در همون حالی که اشتغال پیدا میکنه به فرض کنید تکلیف مهم، در همون حال امر نسبت به اهم متوجه اوست، و یا در همون حالی که مشغول به اهم است امر نسبت به مهم هم او رو در بر میگیره و این منجر به تنافی دو تا جعل خواهد بود. چون در واقع جعل وجوب صلات در همون حالی که وجوب ازاله نجاست از مسجد متوجه اوست و جعل شده، با هم قابل جمع نیست. خب پس اگر بخواهیم ما از تعارض حقیقی خارج بشیم در موارد تفاهم، باید اثبات کنیم این دو شرط تحقق داره. همونطوری که قبلا عرض کردیم بحث ترتب رو در بحث ضد مطرح می کنند، که اونجایی که امر بشه مقتضی نهی از ضد دست یا نه، در ذیلش بحث ترتب مطرح میشه. و همونطور که باز دیروز اشاره کردیم در بحث ترتب یک اشکال مهم وجود داره و اون اشکالی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطرح میکنه. و اون اشکال اینه، مرحوم آخوند میگه خب بعضی ها خیلی زحمت کشیدن تا ترتب رو درست کنه. برای درست کردن ترتب ثابت کردند که وجوب اهم مشروط است به اسیان یا ترک، ببخشید، وجوب مهم مشروط است به اسیان یا ترک اهم. یعنی برای کسی که مثلا وارد مسجد میشه وقت نمازش موسعه، وجوب ازاله نجاست متوجه اوست، صلات وجوب نداره مگر اینکه ازاله نجاست رو ترک کنه. وقتی ازاله نجاست رو ترک کرد، اون موقع وجوب صلات متوجه اون میشه. مرحوم آخوند میفرماد خب درسته، طبق این بیان وقتی شخص به ازاله نجاست بپردازه دیگه وجوب صلات متوجه او نیست، بنابراین مشکل امر به ضدین در این مرتبه حله. این اگر کسی مشغول ازاله نجاست شد، چون فرض کردیم که وجوب صلات مشروط به ترک ازاله هست، خب این که ترک نکرده مشغول ازاله شده، پس نماز واجب نیست. پس الان دو تا وجوب که تعلق گرفته باشه به دو امری که ضد یکدیگر هستن در کار نیست، یه دونه وجوبه و اون وجوب ازاله نجاست است مسجد. اما مرحوم آخوند میفرمان خب همون موقعی که اهم رو ترک میکند، که شما میگید با ترک اهم مهم چی میشه؟ واجب میشه. خب وقتی اونجا وجوب مهم فعلیت پیدا کرد، یعنی صلات واجب شد، آیا اهم وجوبش فعلیت داره یا نداره؟ خب وجوب اهم هم فعلیت داره، اون که وجوبش مشروط نبود به اتیان، عدم اتیان صلات. بنابراین در اون مرتبه، یعنی در مرتبه ترک اهم، دو تا امر متوجه اینه، هم امر نسبت به اهم، هم امر نسبت به مهم. و فرض اینه که این اهم و مهم قابل جمع نیستن، ضد یکدیگرن. پس دو امر به دو ضد تعلق میگیره و این همون مشکلیست که ما از ابتدا مرحوم آخوند میفهمم همون مشکلیست که ما از ابتدا گفتیم که تعلق دو تکلیف فعلی به دو ضد با یکدیگر ممکن نیست. در پاسخ به این اشکال، اون نکته ای که مرحوم آخوند اشاره کرده توی کفایه، تعبیر کرده تصدا جماعت من الافاضل، ناظر هست به فرمایش مرحوم میرزای شیرازی که در واقع استاد خود مرحوم آخوند هم محسوب میشه. چون میدونید آخوند که میگن شاگرد شیخ انصاری است، آخوند از جوانهای درس شیخ انصاری است و بعد از شیخ آخوند در درس میرزای شیرازی شرکت کرده که از پیر مردهای درس شیخ انصاری بوده، چون سنتی در گذشته وجود داشت که متاسفانه این سنت از بین رفته و من بارها این نکته رو تذکر دادم تو جمعهای مختلف، که واقعا یکی از بحرانهایی که امروز فوزه با اون مواجهه اینه که ما اون شیوه های سنتی موجود در حوزه رو که بسیار بسیار در پرورش علمی کارآمد بوده، متاسفانه کم کم از دست دادیم و میدیم، و از اون طرف شیوه های جدید آموزشی رو که در مراکز پیشرفته آموزشی دنیا وجود داره، اونا رو هم نداریم توی حوزه. در نتیجه ما اونیا که داشتیم خودمون که به مراتب قوی تر از اون چیزیست که در مراکز علمی پیشرفته دنیا وجود داره، اونا از دست دادیم. اونی هم که اونا دارن که ما به عشق اون و به هوای اون اینا رو از دست دادیم، اونم به دست نیاوردیم. ما داستان اون پرندهی شدیم که ادای پرندهی دیگر رو در آورد، نه خودش بود نه اون. ما الان در این وضعیتی متاسفانه. و یکی از این سنت ها که در گذشته بوده تا نزدیک زمان ما هم بوده، بعد کم کم منقرض شد، این بود که در درس های بزرگا نسل های مختلفی از شاگردان شرکت می کردن مثلا میگن شاگردان شیخ، اینجوری نیست که همه اینا هم دوره باشن. اینها چندین نسل علمی در واقع درس شیخ شرکت میکردن، از کسانی که خیلی نزدیک به شیخ بودن به لحاظ علمی تا کسانی که تازه وارد بودن به این جمع میپیوستن. بعد خود این وجود این اقشار و طبقات این امکان رو فراهم میکرد برای اون تازه واردها که از تجربیات اونهایی که قبلا بودن استفاده کنن. سنتی وجود داشت به نام تقریر، نه به معنای نوشتن درس، به این معنا که استاد که درس رو میگفت، یکی از اون شاگردان برجسته که سابقه درس استاد رو داشت و مبانی استاد آشنا بود، بلا فاصله بعد از درس استاد همون درس رو تکرار میکرد و اون شاگردهای تازه واردی که درس استاد رو احیاناً به دلیل ناآشنایی با مبانی استاد نمیتونستن خوب هضم کنن، تو این درس تقریر، به اصطلاح تو این تقریر، این فرصت براشون پیدا میشد که از مبانی استاد مطلع بشن و درس رو بفهمن. در واقع استاد درس رو برای اون سطوح بالاتر میگفت و اونها این درس رو برای سطوح پایینتر توضیح میدادن. علی حال مرحوم آخوند از جوانهای درس مرحوم شیخه، به همین دلیل بعد از شیخ هم مرحوم آخوند مرجع نیست، بعد از شیخ مرحوم میرزای شیرازی است که به مرجعیت میرسه. اون که مرحوم آخوند به این عبارت جماعت من الافاضل به اون اشاره کرده، یکیش مرحوم میرزای شیرازی است که در واقع در صدرش قرار داره. یکی از شاگردان مرحوم میرزا مرحوم سید محمد شهشهانی اصفهانی است که علارغم اینکه شخصیت برجسته علمی است و شاگردان مبرزی مثل حاج عبدالکریم حائری و مرحوم نائینی داره، ولی چندان معمولا در اوساط علمی شناخته شده نیست. ایشون در واقع این کار رو انجام داده که ترتب رو توضیح داده و این توضیح همونطور که دیروز هم عرض کردم تو مدرسه نجف، تو حوزه نجف، چون توسط مرحوم نائینی شهرت پیدا کرده، مرحوم نائینی درسش مشهور شده، شاگردانی مثل مرحوم آقای خویی و امثال اینها رو داشته که در نتیجه شهرت پیدا کرده مرحوم نائینی، باعث شده که توی منابع مکتب نجف مثل مطالب آقای خویی و شهید صدر و امثال اینها یا مثلا مرحوم مظفر و اینها، همه این بحث رو به مرحوم نائینی نسبت میدن و اینطور به نظر میاد وقتی شما مثلا کتابای این بزرگوارا رو ببینید که انگار مرحوم نائینی مبتکر این بحث ترتب بوده، در حالی که اینطوری نیست. همونطوری که اشاره کردم و این عبارتی که اینجا من نقل کردم از مرحوم حاج عبدالکریم در درر هست، این کاریست که در واقع مرحوم میرزای شیرازی انجام داده اولا و بعد از او با یکی از شاگردان برجستش مرحوم شهشهانی که استاد مرحوم نائینیست در واقع انجام داده. علی حال، ولی ما در این حال باز برمیگردیم به بیان مرحوم نائینی، هرچند این بیان عرض کردم مأخوذ از همون بیان مرحوم شهشهانی. مرحوم نائینی برای اینکه ترتب رو توضیح بده 5 تا مقدمه ذکر میکنه در واقع، که یکی از ویژگی های اشتهار مرحوم نائینی و توسعه حوزه درسی مرحوم نائینی این است که مرحوم نائینی از یک طرف ذهن بسیار عرفی و عقلایی داره، کمتر ذهنش عقلی و فلسفی است مثل مرحوم اصفهانی، هم دوره و هم زمان خودش نیست که او خیلی ذهنش فلسفی است. دوم این که مرحوم نائینی سعی کرده مطالب رو روشن توضیح بده، برخلاف مرحوم آغازی‌های عراقی که خیلی بیان و قلم مغلقی داره. مرحوم آغازی‌ها بسیار بسیار پیچیده است کارش و اون تقریراتی که از ایشون منتشر شده، صاحب تقریرات مرحوم بروجردی، خب به قول خودش 4 دوره درس آغازی ها شرکت کرده تا بتونه یه تقریر بنویسه، تا خلاصه بتونه بفهمه استاد چی میگه. و و اگر اون نبود قطعا بخش زیادی از اصول مرحوم آغازی اصلا روشن نبود، چون اون چی که خدا مرحوم آغازی ها نوشته تو کتاب مقالاتش خیلی خیلی پیچیده و مغلق. علی حال مرحوم نایینی یکی از ویژگی هاش همین ساده سازیشه، که در حال ساده سازی نه به معنای اینکه سطح کار پایین بیاد، ولی خب سعی کرده تبیین روشنی بده. و معروف هم هست درس مرحوم نایینی خیلی کوتاه بوده و مرحوم نایینی هیچ هم به اقوال اشاره نمی کنه. اصلا اصول مرحوم نایینی رو کسی ببینه، مرحوم نایینی خیلی کم به اقوال اشاره کرده، بیشتر یه موضوع رو مطرح کرده، احیانا خب شیخ و آخوند رو از باب این که طرح مسئله رو بگه اونها رو اشاره کرده و بعد نظر خودش رو ابراز کرده. و چون اینجوری بوده هرچی میگفته فهم کنن نظر خودشه، احیانا بعضی هم نظر اساتیدش بوده مثل اینجا، ولی فکر میکنن که خب این نظر خود ایشونه دیگه، ایشون نظر دیگرانی که معمولا نقل نمی‌کرده. از این باب این تصور پیدا شده. علی حال مرحوم نایینی 5 تا مقدمه برای بحث ترتب ذکر کرده. یه بحث اول مطرح کرده که ثمره قول به ترتب چیست، که حالا در باب ثمره قول به ترتب در بحث ترتب ما بحث کردیم، نمی‌خوایم الان بحث کنیم. بین مرحوم آقای خویی و آقای سعد یه دعوایی است. آقای خویی میگه ثمرش اینه که اگر ما ترتب رو بپذیریم، کسی که در یه همچین وضعیتی که گفتیم قرار میگیره که وارد مسجد میشه و میبینه که مسجد نجسه و وقت نمازش هم موسعه، این آدم اگر نه مسجد رو پاک نکنه مشغول نماز بشود، بنابر ترتب نمازش صحیحه، چون بنابر ترتب مهم در هنگام اسیان اهم امرش فعلیت پیدا میکنه، اما بنابر عدم ترتب نمازش باطله، چون امر نداره و عبادت بدون امر قابل امتثال نیست. آقای صدر به این بیان یک نقدی داره، تو بحث ترتب مراجعه میکنید. آقای صدر معتقد ثمره بحث ترتب همینیه که الان داریم بحث میکنیم. ایشون میگه اگر ما بحث ترتب رو نپذیریم، متزاحمین متعارضین خواهند بود، و اگر بحث ترتب رو بپذیریم، متعارضین متزاحمین نخواهند بود. بنابراین بحث ثمره ترتب رو این میدونه. حالا این یه بحثی است. به هر حال مرحوم نایینی مقدمه اولی که مطرح کرده این. مقدمه دوم مرحوم نایینی که در واقع شاید بشه گفت مهمترین بخش اون مقدمات محسوب میشه، توضیح این است که امر به مهم یک امر مشروط میشه در ظرف تزاحم. این امر مشروط میشه و چون مشروط میشه، امر به مهم که به نحو مشروطه منافاتی با امر به اهم نداره. یعنی امر به ازاله نجاست با امر به صلات به شرط ترک ازاله تنافی پیدا نمی کنه، که امر به دو ضد در یک زمان محسوب نمیشه، متارده و تنافی ندارن، که حالا این رو توضیح میدیم. توی مقدمه سوم ایشون بعضی از شبهات مربوط به ترتب رو پاسخ داده. تو مقدمه چهارم که باز مقدمه مهمی است تو این مقدمات، ایشون آمده توضیح داده که امر به اهم منافاتی با امر به مهم به نحو مشروط نداره. و در مقدمه پنجم که در واقع مقدمه نیست و این شیوه ایست که متاسفانه در حوزه نجف مرسوم شده، آقای صدرم این شیوه رو مکرر در مباحثش تکرار میکنه، اینه که میگن آقا مثلا بحث ترتب 5 تا مقدمه داره، 1 2 3 4، پنجمیش چیه؟ پنجمیش اینه که از اون مقدمات قبلی چگونه ما بحث ترتب رو نتیجه میگیریم. پنجمی مقدمه نیست، در واقع نتیجه است. این سنت هم شده توی حوزه نجف، اینو توی آثار آقای صدر هم زیاد می‌بینید. میگه مثلا این مطلب 3 مقدمه داره، نگاه می‌کنیم این اولی و دومی مقدمه است، سومی نتیجه گیریه، اسمش نتیجه هم گشتن مقدمه. حالا دیگه این شیوه است، تعبیری است، ولی این تعبیر تعبیر معنوس منطقی نیست. من خب بالاخره تو حوزه نجف شاید هم مسترش مرحوم نایینی بوده، نمیدونم این مسترش کیه، ولی این بعد از مرحوم نایینی تو ادبیات اصولی نجف هست، کارهای آقای صدر و آقای خویی و اینها اینجوری هست. علیه ها در بین این مقدمات دو تا مقدمه هست که در واقع جوهر بحث ترتب این دو مقدمه است. البته من نمیخوام بحث ترتب رو بگم، دوستان اگر خاطرشون باشه خدایی نکرده، بحث ترتب بحث خیلی مفصلی است، خیلی طولانی نیاز داره به توضیحات. من فقط میخوام این دو تا مقدمه دوم و چهارم رو که در واقع اساس بحث ترتب برای این دو مقدمه استواره یه توضیحی بدم، اون اندیشه ترتب روشن میشه. حالا دیگه انقلت و قلت ها و تفسیر ها و بیانات مختلفی که تو این بحث هست که هر کدوم از این مطالب داره اونا رو ازش میگذاریم. در مورد مقدمه دوم که عرض کردم، این استش که امر به مهم منافاتی با امر به اهم ندارد. مرحوم نایینی جوهر کلامشون اینه که واجب مشروط وقتی شرطش هم تحقق پیدا میکنه همچنان مشروط باقی میمونه. این خیلی نکته مهمی است که در واقع این نکته است که به عنوان مقدمه اول در بیان مرحوم شهشهانی توضیح داده شده که ایشون یه بحث مفصلی داره راجع به واجب مشروط، که اصلا واجب مشروط چیست و چگونه واجب مشروط شکل میگیره. خب واجب مشروط همونطوری که میدونیم آن است که وجوب متوقف بر یک شرطی است که اون شرط اگر محقق نشد وجوب نیست، شرط وجوبه نه شرط واجب. چون میدونیم که شرط واجب ولو محقق نباشه وجوب متوجه شخص میشه، شخص باید بره اون شرط رو تأمین کنه. مثلا نماز مشروط به طهارته، اما این شرط واجبه، یعنی اگر از آن گفتن کسی طهارت نداشت نمیتونه بگه من چون طهارت ندارم پس نماز نمیخونم. خب امر به نماز نسبت به او فعلیست، وجوب فعلیت داره، باید نماز بخونه، چون نماز خوندن متوقف بر طهارت باید بره وضو بگیره. اما
اگر
بله بله برای من اهم اینه که فعلا به مطالبی که عرض میکنم گوش بدید که نمونه اهم عرض کنم خدمت شما. اما در شرط وجوب اگر شرط محقق نشد اصلا وجوبی نیست و شخص تکلیفی برای تحقق شرط نداره. حالا سوال اینه، مثل مثلا فرض استطاعت برای حج، کسی که مستطیع نیست اصلا وجوب حج متوجه او نیست و لازم هم نیست بره استطاعت رو به دست بیاره، بره پول جمع کنه، امکان سفر برای خودش فراهم کنه، اینا لازم نیست. اما اگر واجب مشروط شرطش محقق شد، مثلا حج که مشروط به استطاعته، استطاعت تحقق پیدا کرد، شخص تمکن مالی داره، سلامت بدنی داره، محدودیت خروج از کشور و رفتن به اون سرزمین، سرزمین حجاز براش نیست، منعی وجود نداره، چون همه اینها در استطاعت شرطه، استطاعت فقط استطاعت مالی نیست، همه اینا براش محققه، آیا در این فرض واجب مشروط در اون حج که مشروط است به استطاعت از مشروط بودن خارج میشه؟ مرحوم نایینی میگه نه، این همچنان مشروطه ولو شرطش محقق باشه. خب اگر این نکته رو متوجه کنیم که واجب مشروط با تحقق شرطش سنخ وجوبش عوض نمیشه، حالا این نکته هم برمیگرده به این که اصلا واجب مشروط در واقع وقتی پیدا میشه که نوع تعلق اراده شارع به تحقق این واجب مشروط به یک شرطیست. مثلا وقتی فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این در واقع خدا حج البیت رو، قصد خانه خودش رو یا حج رو برای کسی اراده کرده که او استطاعت رو داره. کسی که استطاعت نداره اصلا از متعلق اراده الهی خارجه. حالا اون کسی که استطاعت رو دارد و داخل این متعلق اراده الهیه، همچنان وجوب حج برای او مشروط به استطاعته. درسته این شرطشو داره، ولی نوع تعلق واجب، نوع تعلق وجوب چون متوقف بوده بر این شرط، هنوزم اون توقف وجود داره. بله، این چون شرطو داره قهرن مشروط محقق میشه. مرحوم ناینی میگه خب وقتی نماز وجوبش، خوب دقت کنید تمام بحث توی این یک کلمه ایست که الان میگم، ایشون میگه وقتی وجوب نماز مشروط به اسیان ازاله است، کسی که اسیان میکند ازاله رو و نماز برای او واجب میشود، چون این وجوب مشروط به اسیان ازاله است، منافاتی با وجوب ازاله نجاست نداره. همه بحث اینجاست. میگه امری که مشروط باشه به عدم یک امر دیگر، البته عدم اتیان به یک امر دیگه، نه عدم خود امر، عدم اتیان اون امر منافات با اون امر نداره. که این حالا ممکنه اینجوری خیلی به نظر مغلق بیاد، خیلی فوق فلسفی شد، این خیلی ساده است. من اینو تو بحث ترتب هم گفتم. ببین این تو عرف هم خیلی آسون و واضحه. مثلا پدر دوست داره بچهش درس بخونه و این دوست داشتنش و این که میخواد بچهش درس بخونه مطلقه، یعنی واقعا هیچ چیز دیگری غیر از درس خوندن این بچه رو نمیخواد. ولی میگه خب اگه تو درس نمیخونی برو سربازی، یا اگه درس نمیخونی برو سر کار. این امر به کار کردن که منافات داره با درس خوندن، این امر به سربازی که منافات داره با درس خوندن، تنافی نداره با امر به درس خوندن. همون موقعی که میگه اگه درس نمیخونی برو سر کار، امر به درس خوندن رو داره، میگه درس بخون، اگه نمیخونی برو سر کار. عرفش تنافی بین این دوتا نمیبینه. چرا؟ چون اولی مطلقه درس بخون، دومی مشروط به عدم اتیان اولیه، و امری که مشروط به عدم اتیان یک امر دیگره منافاتی با اون امر نداره، همطوری که عرفه هیچ تنافی نداره. یعنی بچه وقتی این مخاطب چنین امری قرار میگیره، نمیگه به باباش برو بابا جون درس تو بخون، این دوتا امر قابل جمع نیست. نمیتونی به من بگی درس بخون، اگه نمیخونی برو سر کار، چون کار کردن با درس خوندن قابل جمع نیست، پس این دوتا هم با هم تنافی داره. نمیگه همچین چیزی رو این بچه.
تلبس به هم یکی داره دیگه.
بله، اون که در عمل یا هیچ کدوم، حالا ممکنه در عمل به هیچ کدوم متلبس باشه، یعنی نه درس بخونه مثل بچه های بزرگوار امروز، نه درس بخونه نه کار کنه، اون که حالا هیچی، ولی در مقام عمل قطعا نمیتونه جمع کنه. فرض اینه ها، یعنی حالا شما نگید آقا یکی الان اینجوری نشه، یکی نگه که آقا یکی پیدا میشه هم درس بخونه هم کار کنه. اون فرض اینه که یه جوری باشه که قابل جمع نباشه. در مثل مناقشه نیستا، به فرض این که قابل جمع نباشه، این چنین امری هیچ تنافی با هم دیگه نداره. اما اگر همین دوتا امر رو به نحو مطلق متوجه این کنه، فرض اینه که قابل جمع نیستا، بگه درس بخون، از اون طرف هم بگه کار کن یا برو سربازی، میگه منافات داره، نمیشه دیگه. یا درس باید بخونم یا کار باید بکنم، یا درس باید بخونم یا باید برم سربازی. اما اگر اینطوری امر کنه که درس بخون، اگه نمیخونی برو سربازی، اگه نمیخونی برو سر کار، هیچ منافاتی نداره. چرا؟ چون در واقع این امر مشروط که مشروط به عدم اتیان اون امره، منافات با اون امر پیدا نمیکنه. حتی اگر شرطش تحقق پیدا کنه، یعنی این بچه که نمیخواد درس بخونه، درس خوندن راها میکنه، الان امر به کار کردن یا امر به سربازی رفتن متوجهش میشه، اما این امر به سربازی هیچ منافاتی با امر به درس خوندنی که مطلقه و الان متوجه اوست نداره. خب چون این مطلب خیلی ساده و عرفی است، یه روز فکر کنید راجبش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.